بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. یکی از مسائلی که محل بحث این است که آیا قاعدیت در مورد حقوق هم جاری میشه یا نه. در مورد حقوق، مثلا فرض بفرمایید مثل این که مثلا اشیاء نجس العین مثل میته، مثل خود شراب و عذرات و امثال اینا، خون هم نجس العین، این چیزها و اینها مملوک ملک بهشون تعلق نمیگیره، مالیت ندارن و مملوک نمیشوند. اما اگر یک کسی مثلا یه سرکه‌ای داشت، چی مایه‌ای داشت، حالا سرکه یا عصیر عنبی داشت، این عصیر عنبی غلا به نفسه و خودی خودش به جوش آمد و شراب شد، مسکر شد، و این قبلا خمر کش بوده، الان که دیگه شراب شده از ملکیت خارج. خب آیا اون وقت این هر کی آمد میتونه همینطور بزنه ببره؟ نه، جایز نیست. برمودن انسان حق اختصاص پیدا میکنه نسبت به اون، یعنی ملکیتش تبدیل میشه به حق اختصاص. مثلا یک کسی مرغی داشت، گوسفندی داشت، این گوسفند مرد، وقتی که زنده بود خب ملکش بود، و بعد که مرد این لاشه مردش همینطور هیچ، یعنی هیچ ارتباطی باش نداره، هر کی بخواد میتونه ببرتش. یا این که نه، مال خب ملکیت نداریم چون که میته است و میته هم نجس العینه و مملوک مالیت نداره و مملوک نیست، نمیتونیم بگیم ملکشه وقتی که میته شد. اما در این موارد تبدیل میشه به حق اختصاص، همون عصیر عنبی که شراب شده، همین گوسفندی که مال آدم بود و مرد، یا مثلا فرض کنید عذراتی که پیدا میشه و توی خانه، اینا حق اختصاص هست بهشون. خب حق اختصاص که باشد، حالا محل بحثه که مثلا اگر اینا تحت ید بودن، مثلا فرض کنید که یه خمیه عصیر عنبی که به جوش آمده و شراب شده تحت یدش هست، خب اینجا ید اماره ملکیت که نمیتونه باشه چون نجس العین مملوک نمیشه. آیا حق اختصاص هست یا نیست؟ میتوان یعنی چون تحت یدش هست حق اختصاص را میگوییم؟ این ید اماره میشود، ید بر چه؟ ید بر نجس العین اماره میشود. خب ملک نیست، اینجا اماره علی الملکیت معنا نداره. آیا اماره بر حق اختصاص هست چون تحت یدشه یا اینم نیست؟ چرا این هست. ولهذا این نوع چیزهایی که تحت ید هستن و نجس العینن، بر اینا قائل میشویم به حق اختصاص، و این ید سیلاء خارجی بل کاشفیت دارد از حق اختصاص. خب نه، خود در شرع ملکیت و مالیت نمیشه قطع، اجماع هست بر عدمش، اما حق اختصاص هست. ولذا یک کسی دیگه نمیتونه بیاد برداره ببره چون که منافات داره با حق اختصاص او. نه، سگ مستثناست، سگ مستثناست، بله. خب خب هیچ وقت، اما سگ ها نمیشه چون در کلب بحثی است، اربع اقسام اربعه ای است از کلب که مالیت دارن ملکن و خرید فروش میشن، با اینکه نجس العینن و مستثناست. اقسام اربعه کلاب: کلب الحائط، کلب الزرع، کلب الماشیه، کلب البستان، اینا چهار رقمه، و کلب معلم، بله اینا انواعی هستن که مسلمن مستثنا شدن از اون قاعده عدم ملکیت نجس العین. نه فروش غلطه، چون یه ملکیت نیست، اما برای خاطر حق اختصاص، رفعیت از حق اختصاصش، پولی بگیره مصالحه کنه، اشکال نداره. بله همه اینا میان دیگه. حال عرض کنم به خدمت شما، اما استدلال ما بر این مطلب این است که خواهی حق این نوع حقوق، حق اختصاص مثلا، مرتبتون ضعیفتون من الملک، یه مرتبه ضعیفی از ملکه که بهش میگن حق، و از ویژگی هاش که در تعریفش گفتن قابلیت اسقاطه، که حق را انسان میتواند اسقاط بکنه، چون ملکشه، مالشه، این حق متعلق بهش، میتونه ازش رفعیت بکنه و اسقاطش بکنه. خب این حق را که انسان داره مزاحمتش ممنوع شرعن، ولذا قابل تصالحه، پولی بگیره برای رفعیت از حقش اشکالی نداره. اما اگر بگه می فروشم لا بیع الا فی ملک، عنوان بیع صدق نمی کنه، باطله، چون بیع متوقف علی الملک و فرض اینه اینجا ملکیت در کار نیست. حق اسقاط در حقوق هست، شاید خیلی کم. مثال شو بفرمایید. بله یکی دوتا مثال. نه خیلی کم هم، خیلی. چرا؟ چون که تعریف مشهورش هم اینه لا ماخرج. بله و قهرن دیگه، اونا حق اصطلاحی نیستن، اما حقوق اصطلاحی دیگه بالاترینشون حقوق زوجیته، مثل حق النفقه، حق القسم. آره خب اینا قابل اسقاط دیگه. مثلا همین حقوقی که الان گفتیم، حق اختصاصی که انسان نسبت به مالش داره که بعد نجس العین میشه و فلان، مثل میته و چه و چه، اینا هم قابل اسقاط. حق الخیار قابل اسقاط. بله چه اشکالی داره؟ بله
اینجا بازم مالیت نداره؟
نه نه نه، اون متنجسه، او با بحث خارج نجس العین گفتیم، نه متنجس. روغن متنجس فرق داره، بحثمون فقط در نجس العینه. خب عرض شود این لحاظا ما میگوییم که خب این به بنای عقلا، بعضی عموماتی هم که در روایات هست، این شامل میشه حق اختصاص را هم میگیره، همینطور که یه چیزایی هست که از خارج میدونیم ید هست، اما از خارج میدونیم قابل ملک نیست، ملک صدق نمی کنه، اما حق اختصاص صلاحیت صدق داره. خب هم به بنای عقلا هم به که تحت یدشه دیگه، تحت یدش که هست، ولی ملکیت نیست، قطع داریم به اینکه لا یستقل ملکی تلا تستقل ملکیه، اما حق اختصاص مانعی نداره. به اینجا میگوییم قائل میشویم. مثلا در داریم اطلاقات در اون روایت آمده: من استولا علی شیء منه فهو له، فهو له. اگر قابلیت ملک بود خب میگیم ما ملکشه، اگر قابلیت ملک نبود میگیم فهو له علی سبیل حق الاختصاص. مثل چه؟ مثل لاشه میته، لاشه میته فهو له علی سبیل حق الاختصاص، صدق میکنه، قابل صدق هست. لهو قابل صدق هست، هم بر ملک هم بر حق اختصاص، در صورت که ملکیت نباشه.
اولویت
بله هم میشه گفت بد نیست. بله یا اون که ثابت میکنه این هم ثابت میکنه. حالا اگر معلوم نیست چون چه تعبدی هم چه میدونیم شاید بشه شاید تو مسائل تعبدی هم چی واضح نیست بله. اما اگر اطلاقی داشتیم که دیگه بهتره دیگه واضحه. سمی اطلاق موثقه یونس ابن یعقوب مثلا که خوندیمش، یا مثلا خود بنای عقلا هم اعمه. مثلا فرض کنید که یه لاشه مرغی هست که تو خونشه و تحت یدشه، این حکمیشه به حق ملکیت نیست اما حق اختصاص چه اشکالی داری که باشه؟ بنای عقلا برش هست یقینا. مرتبه ضعیفه از ملک نه یعنی این که ملک و خب مرتبه ضعیفه هست اما مرتبه قویه نیست. نه 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 صدق نمی کنه این قد بله بله قسیمه حق قسیمه بله حق قسیم هست اما چیه ای قیاسش کنیم به ملک عرض می شد خدمت با مثل این که میگیم نور صد شم نیست اما نور دو شم هست نور پنج شم هست. آره همه بالاخره در نوریت در اصل نوریت شریکن اما خود و شم کجا صد شم کجا؟ صد شم قابلیت نداره برای اینکه لامپش اقتضا نمی کند، مثلا استعداد نداره که نور صد شم توش بیاد اما استعداد نور دو شم را داره. دلیلاش هم که دیگه گفتیم. این بیانی که ما میگیم خیلی بیان واضحی است و هیچ مشکلی هم پس اینجا هم اینطوری که ما بیان میکنیم ید بر چیه؟ ید استیلای خارجی بر خود عینه، منتها این عین اگر مایملک بود ید کشف از ملکیت میکنه، اگر مایملک نبود مالا یملک قابلیت ملک را نداره، این ید علال عین، ید علال عینه علا کل تقدیر. عرض این شد اگر مایملک نبود حق میاد کشف از حق میکنه، مگر که از خارج بدونیم که حق هم نیست. خب اگر ثابت شد شد، این نشد قائل به ثبوت حق میشویم. این حرف ما. اطلاقات بنای عقلا را هم داریم، اطلاقات ادله را هم این دو سه تا روایت را هم داریم. نه اگر قطع داشتیم که بنای عقلا هست ما شک دک کردیم باید قدم یقینه بگیریم، اما ای شک نکردیم در بنای عقلا شکی نداریم در بنای عقلا، بنای عقلا قطعا هست. مدعای ما اینه که بنای عقلا را احراز کردیم در اینجا. آره مرتبتون ضعیفتون من المرتی، آره اینطور ما گفتیم. نه 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 آقا نه، این مقدمات درست کرد از خودتون که اساسی ندارن. این چیزی که میگیم مرتبه ضعیفه است مرتبه قویه نیست، چون مرتبه قویه امکان تحقق نداره اما مرتبه ضعیفه امکان تحقق داره. مثل همون مثال لامپ، لامپ کوچولویه استعداد نور هزار شمعی نداره اما استعداد پنج شمعی رو داره، پنج شمعی میاد اما هزار شمعی نمیاد. عرض شود خدمت شما ملازمه او طرف هست که اگر هزار شد چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اما مولوی نگفته چون نود آمد صد هم پیش ماست. مرتبه ضعیفه ممکنه باشه قویه نباشه، اما اگر قویه بود خود ضعیفه هم در ضمنشه. این شما عکس قضیه مطلب را میگویید، مرتبه ضعیفه وجودش چون که نود آمد صد هم پیش ماست. چه هم چه حرفی زد مولوی؟ مولوی گفته چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقت نمشهر اولش میدونید اون هم خیلی جد میگه که نام احمد نام جمله اولیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بله آقا ماهای بجنردی هم فرمودن که و هم مالو کان المدرک بناء العقلاء فالظاهر استقرار بنائهم به ثبوت هذه الحقوق. فالظاهر یعنی چی؟ یعنی احراز کردیم که عقلاء هم چه بنایی دارن اذا کان المدعی غیر ملاج. لیکن خب حالا اگر مدعی در طرف مقابل نبود، یعنی مثلا یه کسی چیزی ما هم نمیدونیم آیا این حق اختصاص داره یا نداره، خب میگیم تو یدش که هست، این ید کشف میکند از ثبوت حق اختصاص نسبت به این لاشه، این مثلا مرده، این گوسفند مرده. و اما در صورتی که عرض کنم خدمت شما یه قضیه دعوایی پیش آمد، یعنی چه؟ یعنی سر لاشه مرده دو نفر دارن دعوا میکنن، این میگه که این مال منه، مال یعنی حقی نه مال ملکی، اونم میگه نه خیر مال منه تو غصبش کرد، چی سر مرده دارن دعوا میکنن. خب حالا این چه میشه؟ ببینیم اینجا چه میشه. خب همون بحثی که قبلا گفتیم، ما در باب مدعی منکر توجه فرمودید، در مدعی منکر میان هر کی که تو یدش بود اون میگه مال منه، نسبت به دعوای او طرف مقابل منکره. اون کسی که تو یدش نیست و میگه مال منه، این مدعیه، باید بیان بیاره. اما این که قولش مطابق یده، نه دیگه، اون منکر حساب میشه و بیان لازم نداره. برای اثبات قولش یمین هم کافیه. آره بله، اگر که سفیه بود محل اشکاله، چون لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا حسنا. طوره لا، اموال را در اختیار سفهاء نباید قرار داد، این سفیه باید قیمی داشته باشه، ولیش اموالش را در دست بگیره. ورزقوهم منها وکسوهم، یعنی از این مال خودشون بهشون مصرف بکنید، مصارفشون را، یعنی اون ولیشون مصارف سفیه را از اون اموال در میاره و انجام میده، مثلا خوراج میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد، هر شود ولی این کارا را از اموالش انجام میده، اما خود این اموال را در اختیارش نباید قرار بده. الامر الرابع. خب این مطابق نظر ما خیلی روشنه. محقق بجنوردی یه مبانی دیگری داره که اون مبانی به نظر ما محل اشکالن، ای جهت چون هم وقت خیلی کمه، چون وقت کمه جد که سال در حال سپری شدنه و دیگه چیزی ازش نمونده، لحاظا دیگه همینطور که ما شرح دادیم و همین صورت که شرح دادیم، این خیلی روشنه و قابل قبول، مبانی داره. اگر مراجعه بکنید مبنای محقق بجنوردی یه چور دیگه، چیز دیگه، شکل دیگه است و لازم تفصیلی قائل شده بر اساس مبنای خودش، اینا که محل ما قبول نداریم، محل مناقشه است. الامر الرابع. خب همینطور که ما گفتیم شما که دیگه مناقشه ای ندارید، خب در تعریفش قبول نکنید اشکالی نداره، تعریفش جور دیگه بکنید. باش تعریفش را اینطور فقها فرمودن که ما گفتیم، چرا؟ چون که نه ببین، نه فهو و له، در مورد حق له میگن، در مورد ملک هم له میگن، پس بنابراین یه جامنه. اون وقت این لهی که در حق هست با اون لهی که در ملک هست وقتی قیاسشون بکنیم چه رابطه ای دارن؟ رابطه ضعیف و قویه. این حق اختصاص له على وجه ضعیف و اون لهی که در مورد ملکیت هست هم لهو، لهو یعنی به او اختصاص داره، مال اونه، لهو، این کلمه لهو در هر دو مورد به کار میره. خب چه تفاوتی دارن؟ تفاوتشون تباین نیست، تفاوتشون به قوت و ضعفه. اینطور فقها فرمودن، حرف درستی هم هست. حالا شما اگر متوجه نمیشید خب بیشتر سرش فکر بکنید که متوجه بشید. باید فکر بکنیم، باشد باشد خیلی خوب باشد باشد سرش بعد فکر بکنیم ببین باشد انشاءالله فکر بکنیم و این مناقشات را جواب بدیم. فعلا اون چه که فقها فرمودن همین را شما یاد بگیرید، اینا بخواد اضافه دیگه زیادی با صرف نظر میکنیم همین مقدار را توجه فرمودید. کلمه لامه، این لام هم برای لام ملکیت میاد هم برای لام اختصاص میاد، اما خب اینا متباین نیستن، یه معنای جامعه، یعنی مشترک لفظی که نیست، مشترک معنویه. مشترک معنوی یعنی موضوع برای قدر جامعه. پس این قدر جامعه چه تفاوتی هست بین این افراد؟ اون یکیش ملکیته، این یکیش اختصاصه. گفتن تفاوت به قوت و ضعفه. ها چه ضعفاد الفقها، نه نمیفهمید فکر بکنید سرش، فکر بکنید، اجازه دارید فکر بکنید. بله این شدت و ضعف خواه اعتباریه در حق، در اختصاص و ملکیت امر تکوینی خونیست، از امور چیه؟ اعتباری است. در نه در امور اعتباری است، در اعتباریات شدت و ضعف معقوله. شدت و ضعف در اعتبار اونجا بحثی هم هست که آیا معقوله در خود اعتبار. خب گفتن امر واحدیه دیگه، ضعفش در چیه؟ گفتن ضعف شدتش در معتبر میاد. چرا؟ چون وقتی اعتبار میکند معتبر را، حق داره که اون معتبرش چه ضعیف باشه و حق داره که اون معتبرش قوی باشه. اما خود عمل کار اعتبار، کار اعتبار فعل نفس، این میگن ما نمیفهمیم چه شدت و ضعفی در اعتبار کردن به معنای مصدریش. در اصل این فعل شدت و ضعفی نیست، آدم یا اعتبار میکنه یا نمیکنه. دوش فرمودید امرش دائره بین الوجود و العدم، شدت و ضعف در که در اصل اعتبار معنا نداره، اما گفتن در معتبر هست. معتبری که اعتبار میکنیم گاهی از اوقات این معتبر را علی نحو ضعیف فرض میکنیم، گاهی علی نحو قوی فرض میکنیم، ولی آزاد تطرق پیدا میکند شدت و ضعف به امور اعتباریه، اما از بابت معتبرشون نه از بابت خود اعتبار. عرض کنم به خدمت شما بحث بعدی راجع به این است که هل تجری القاعده فی النسب والاعراض، اعراض بازاد که جمع عرضه، آیا در مورد نسبت، نسبت ها مثلا فرض کنید یه بچه ای تو خانه کسیه و این ادعا میکنه که این فرزند منه، توجه فرمودی این بچه، خب خب حالا این که ادعا میکنه و تو خونش هم هست و ذلیت بر او، همین که این مثلا زلیده، آیا یقبل قولو که این بچه منه؟ دیگه مسئله نه ملکیت هست، نه حق اختصاص هست، نه بحث منافع، نه بحث فلانه، یه بحثی جدا ربطی نداره بونا. ادعا میکند که این بچه منه، خب اینم تو یدشه، این ید میتواند اماره باشد یا نمیتواند؟ یا بالاتر از این زنی هست تو خانهش ادعا میکنه که ازی زوجتی، توجه فرمودید، و در یدش هم هست تحت قبضه قدرت اوست و ادعا میکنه که زوجتی، اون وقت آیا اینجا این ید اماریت داره بر چه؟ بر همین زوجیت، یا بر این که این بچه به پسرشه، دخترشه، آیا اماریت داره یا نداره؟ عرض کنم به خدمت باسات شما این اماریت اگر مدرک ما روایات بوده محل اشکاله، برای اینکه تو هیچ روایتی همچه بحثی نیامده، اطلاقاتی هم که داریم داره فهو الله، من استولا علی شیء فهو الله، لام یا لام ملکیته یا لام حق اختصاصه، اما دیگه زوجش باشه یا بچهش باشه همچه دلالتی نداره، از عموم این ادله خارجه. پس ادله لفظیه قاصرن از دلالت، اما بنا عقلا، اینجا هم فرمودن محقق بجنوردی هم فرموده بنا عقلا قصوری نداره. خب بله دیگه، وقتی که اینا تو خونش هستن سالا با هم زندگی میکنن، این میگه که این زنمه، اینم بچه ها من فلان، آره یه کسی معمه من بود، اما خواهر گروه خاصی اومده بود. همیشه که می آمدیم خیلی سرحال و فلان. یه مرتبه که آمده مثل آدم تبداری سرش انداخت و پایین حرف رو می زنه. گفتیم ها خدا نکنه چه خیرش، خیر گفت چه خبره چیه؟ گفت که سه روز آقا رفتم خونه زن بچم نیستم و سعی گفتم که میان شب شد روز بعد هیچ احدی نه خانواده هم هست منه بچه ها چی شده معلوم نیست نمیدانه. هرچی هم تحقیق میکنم که به جایی نمیرسه. خلاصه گفتیم خب حالا ما هم کمک میکنیم هرچی دست به ما برمیاد. گفت حالا برم یک کمی دیگه دنبال بکنم و ببینم چه میشه، ولی احتمال میدهیم که با هم شوخی کردن، حالا یا خودشون یا یک کسی با هم شوخی داشته و همچه کاری کرده. خلاصه فعلا التماس دعا، ما هم براش دعا کردیم را. بعد یه 5-6 ماه دیمش گفت خود دوتیم هم چه شد؟ گفت بله بعد 2-3 روز پیدا شده. خلاصه ولی این شوخی ها متعارف نیستن و شوخی های خطرناکی هست و همین کارا هستن که اون وقت مثلا طرف عصبانی میشه میزنه میکشه اون طرف را که بهش مثلا متهمه در ذهنش. این بادم به شیر بازی کردنه و این کار خوبی نیست. این نوع شوخی ها این هم راجع به این مرد. پس اگر چنانچه مدرک ما روایات باشن یا اجماع خب معلومه که قاصر، اما اگر مدرک بناعقلا باشه که اشکالی هم نداره هر شبت بناعقلا شامل می شود. حالا یه بحث دیگه داریم یه مقدار طولانیه، اما مثل این که وقت داریم بله. و اون عبارت هست از این که تا حالا هرچه بحث کردیم راجع به این بود که آدم خودش میدونه که این ملکشه، دیگران شک دارن. دیگران که شک دارن نگاه میکنن میبینن که اگر ید هست حکم به ملکیت میکنن، اما خودش شکی نداره، خود صاحب ید میدونه که این مالشه. دیگران شک میکنن. بحث آخری ما این است که اگر خودش شک کرد میبینه یه مالی تو دستش هست تو خونه شونه بالاخره، اما یقین نداره نمیدونه این از کجا گیرش آمده چطوری اینا نمیدونه، یادش نیست. هر چی فکر میکنه یادش نمیاد که این چطوری مال ماست که خریدیم، کسی به ما بخشیده، چطور عرض میشد، از آسمون افتاده، نه یادش نیست. حالا خودش خود همین شخص میتواند بگوید خب من الان سزل یدم چون این مال تحت استیلای منه تو خونه مونه، ولهذا من مالکم، از این طریق حکم بکند به مالکیت خودش. توجه فرمودی آیا میشود یا نمیشود؟ این محل بحثه. عرض کنم به خدمت شما، حالا روایات را ببینیم. یکی از جمله روایات روایت یونس ابن یعقوب بود که در آخرش آمده بود و من استولا علی شیء من فهو له. خب این چطوره؟ من استولا علی شیء من فهو له. یعنی چه؟ چرا؟ من استولا علی شیء فهو له. این تصادف لا اصلا، چون مستولی علی خوی مستولی هست و والله والله خودش هم شک داره میگه خب ما خو مستولی هستیم پس این مال ماست، ولو کان که فرد غالبش او یکیه که دیگران شک بکنه، اما این هم انصرافش از بابت قلت وجوده، قلت استعمال نیست، قلت وجوده. آره ولی قلت استعمال نه، استعمال شامل میشه. خب متوجه شدید این یک روایت یونس ابن یعقوب بود که سندش هم خوب بود، خوندیم. حالا میتونیم الان دوباره هم سندش بخوانیم. بله و من ها موثقت یونس ابن یعقوب نه متاسفانه ایشون سند را ننوشته. خب ما سند را خوندیم موقعی که بحث کردیم، فی المرأة تموت قبل الرجل تا آخرش داره و من استولا علی شیء من فاولا. شن یعنی چیزی، هر چیزی بله بله صد درست. نه حالا حکومت دست ماست، کسی میتونه بیاد ببرده؟ آره بله، علا شیء صرف میکند بر حکومت. بله نه اونا مقتضی علم وجدانی داریم به بطلانش. منهو یعنی از این اموالی که عرض کنم خدمت شما محل ابتلاشون بوده. بحث زن و مرده، زنی و مردی که حالا زن مرده و ورثه زن با اونی که زنده است، یعنی مثلا زوج زنده است ورثه زوجه، یا ورثه زوج و خود زوجه، نمیدونن اختلافشون شده، عرض می شود خدمت شما. خب ورثه خود اطلاعی ندارن، ورثه اطلاعی ندارن، او یکی. حالا حضرت یه قاعده کلی فرمود که نگاه کنید به استیلا، من استولا علاشه، مثلا زن مستولی بوده برای اموالی که در دستش بودن، لباسایی که تنش بودن، خشلالاتی که استعمال میکرد، مثلا چرخ خیاطی داشت، چیزایی که تحت استیلاش بودن، دیگه میگوییم که اینا ملکشه. اون یکی هم مرد هم یه چیزایی داشته در تحت استیلاش هم همینطور، چیزایی که مشترک بودن تحت استیلای هر دو بودن، هم قائل میشیم به شراکت، میگیم هر دو شریکن، نصفانه نصف شماره نصفانه بالمشاه به صورت اشاعه. بله بله بله. خب این راجع به موثقه یونس ابن یعقوب. حالا بله بله بسیار. حالا عرض کنم به خدمت شما اینجا بحثی که هست، بله محقق بجنوردی مناقشه کرده، فرموده از ظاهر من هذه الروایه انه علیه السلام فی مقام مخاصمت الزوج مع الزوجه حکم بذالت، فلا اطلاق لها یشمل صورت عدم التنازع و عدم وجود مدع فی البین. البته مورد این روایت، موردش مورد تنازع بوده که دعوا داشتن، اختلاف داشتن، که این میگفت مال من، اون میگفت مال من. خب این بحث ما خواهمه از این که تنازع باشه اصلا تنازع هم نباشه، بدون نزاعی هر کدامشون میخوان ببینن آیا مالک چیزی هستن یا نیستن، میگه ما طبق قاعده هم. کسی هم دعوایی با کسی نداره. داشت فرمودین پس محل کلام ما اعم از صورت تنازع. محقق بجنوردی فرموده چون که این روایت در مورد تنازع وارثه، در حد تنازع بهش عمل میکنه، خارج از تنازع نه. خب اینطور فرموده. حالا جواب ما این است که مورد مخصص نیست، مورد مخصص نیست. مثلا فرض کنید که یک روایتی زراره نقل کرد که سوالی که از امام کرده، امامی که جوابی که داده مربوط به چاه خانه شون بوده. ها مثلا این چاه مثلا آیا اعتصام داره یا نه، اما سوالش از چاه منزل خودشون بوده. یا اگر مثلا یه چیزی افتاد، مردید، مرد توی چاه، آیا چقدر باید نسخ بکنیم؟ خب سوال از چاه منزل خودشون بوده. آیا این مورد مخصص می شود یا حکم سرایت میکند به اشباه و نظائرش؟ سرایت میکنه، اختصاص مورد مخصص نیست. پس عرض ما هم اینه که درسته که اولش قضیه نزاعه، اما آخرش امام یک ضابطه کلی داده که فرموده من استولا علی شیء فهو له، قاعده کلی، هر کی مستولیه بر هر چیزی هست اون ملکشه. آره دیگه چه نزاعی باشه یا نباشه. منهو یعنی همین اموال. مثل این که امام هم در جواب زراره را ضمیری که گفته راجع به چه منزلشون بوده. یعنی مثلا فرض کنید اگر سگی افتاد اجلکم الله یا مثلا تو این چاه، حالا 40 دل باید بکشید، ضمیری هم داشت راجع به همین چاه منزل زراره. آیا قائل به اختصاص میشم این؟ یا رجوع میکنیم به فهم عرفی و میگیم که نه این دیگه موضوعیتی نداره. تو آره واستدل ایزن لحاظ المطلب به صحیحه جمیل ابن اندی خسته شدیم و صلی الله علی محمد و